رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالیم که پنجشنبه از راه رسید و باز هم با یک برنامه سوینا گپ از نوع بسیار جذابش البته در خدمت شما هستیم. مهمان بسیار عزیزی اینجا هستن، در حقیقت ایشون میزبان ما هستن. اگر بگم کجا هستیم که میهمان فاش میشه و لو میره، به همین دلیل یک آیتم براشون آماده کردیم. این آیتم رو شما بشنوید، برمیگردیم و با ایشون یک گپ بسیار جذاب رو خواهیم داشت. بشنوید. دوستانی که دستی بر موسیقی دارن یا شنونده هستن، با پیانو کمابیش آشنا هستن، فکر میکنم خیلی راحت و خیلی واضح متوجه شدن که میهمان ما و در حقیقت میزبان ما جناب آقای سامان احتشامی عزیز هستن، پیانیست فوق‌العاده و موسیقیدان همه فن حریف.
محبت
داشت. سلامت باشید آقا سامان، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز سوینا گپ. سلام عرض میکنم به امیر حسین سلیمانی عزیزم. ایشالله که هر جا هستید خوش و خورم و سلامت باشید و همیشه توپ باشید، جیبتون پرپول باشه، سلامت باشید و سوینا گپ همیشه برقرار باشه. و من باعث افتخارم هستش که شما به دفتر ما اومدید و میخواییم با هم گپ بزنیم در سوینا گپ.
بله، بسیار عالی. من اشاره نکردم به جایی که الان هستیم چون مشخص میشد حضور شما، گذاشتم میخورد بگذره و خودتون لطف کنید بگید.
خواهش میکنم.
بسیار عالی. خب از شما همیشه شاید بپرسن کودکی شروع کردید پیانو رو، اصلا چطور وارد این حوزه شدین، ولی من میخوام با یک سوال کمی متفاوت شروع بکنم. شما خودتون رو در قالب‌های پیانو نوازی چطور توصیف میکنید؟ یعنی اگر قرار باشه که خودتون رو در یک جمله برای ما توصیف بکنید و سبک نواختن پیانوتون رو، اون جمله چه خواهد بود؟ آیا شما خودتون رو کلاسیک کار میدونید؟ یک پیانیست حوزه موسیقی ایرانی میدونید؟ یک پیانیست ترکیبی میدونید؟ اصلا من به خود شما میسپارم این بخش رو.
ببینید، پیانو یک سازی هستش که از دوران باروک، یعنی از 1600 میلادی اصولا به وجود آمده، نوشتنش یعنی از دوران باخ، و بسیار آثار ماندگار و عجیب غریبی مثل انوانسیون ها در دنیا به وجود آمده و یواش یواش که به 1750 میلادی میرسیم به دوران بتوون و موزارت، یعنی دوران کلاسیک، و یک سری آهنگسازانی در دوران کلاسیک به وجود آمدند. بعد یواش یواش میشه دوران رمانتیک موسیقی که از 1800 میلادی به بعد هست تا 1900 که اصولا بهش میگن دوران رمانتیک. چرا؟ خاطر اینکه موسیقی و نمایش با هم قاطی پاتی شده و یه سری اتفاقاتی مثلا مثل باله دریاچه قو اثر چایکوفسکی به وجود آمده و از 1900 به بعد یواش یواش صنعت ریکورد موسیقی، صنعت تصویر موسیقی و انواع اقسام اتفاقاتی به وجود آمده که دوران مدرن موسیقی به وجود آمده و خیلی خیلی آهنگسازا و خیلی کارهایی به وجود آمد که تاریخ موسیقی یواش یواش شکل گرفته و الان که رسیدیم به سال 2000 اندی. و عرضم به خدمت شما که من به عنوان سامان اعتشامی از هر دورانی نغماتی رو یاد گرفتم و سعی کردم که ادای اون دوران رو تا بتونم در بیارم و خواهش میکنم و به عنوان یک آدم شرقی و یک کسی که اهل ایران هست و اهل تهران هست، طعم بیان موسیقی خودم رو روی سازم اجرا میکنم و پیرو سبک خاصی نیستم. من به نظرم اگر در افغانستان حضور داشته باشم باید توانایی رو داشته باشم که موسیقی افغانستانی اجرا بکنم، اگر در روسیه هستم باید توانایی رو داشته باشم که لهجه و اکسنت موسیقی روسی رو درک بکنم و بتونم اجرا بکنم، اگر در آلمان هستم باید بتونم موسیقی غربی اجرا بکنم، اگر در آمریکا هستم خب موسیقی بلوز و موسیقی که جاز موزیک هست باید تواناییشو داشته باشم اجرا بکنم، ولی به جهت اینکه حتما زبان اون منطقه رو با لهجه صحبت خواهم کرد، موسیقی هم که اجرا میکنم با لهجه خواهد بود و به خاطر همین از تکنیک های موسیقی غربی استفاده میکنم روی سازم و لهجه خودم رو روی سازم اجرا میکنم و من پیرو سبک خاصی نیستم. و اگر یک طعمی نوازندگیم داره و مردم متوجه میشن که مثلا این پیانو سامان اعتشامیه، به خودم میبالم.
بسیار عالی، خیلی توضیحات جامع و کاملی رو شما ارائه کردین. خب آقا سامان، حالا میریم سراغ اون پرسش کلیشه‌ای تر. شما متولد یک اردیبهشت سال 57 هستین.
بله.
میتونم بدونم چطور به سمت موسیقی کشیده شدید و اصلا چطور پیانو رو حالا حرفه‌ای‌تر انتخاب کردین و تو این حوزه کار کردین؟
من پیانو رو انتخاب نکردم. خیلی بامزه براتون تعریف میکنم. بله. مادر من معلم ریاضی بود در مدرسه و یه دوستی هم داشت به نام سویلا خانوم. این سویلا خانوم یه دونه پسری داشت به نام رامتین که یه سالم از من بزرگتر بود. من با هم همبازی بودیم. اصلا دلیلی که شاید رفاقت داشت مادر من با سویلا خانوم این بود که یک پسر کوچیکی داشت، من با هم همبازی میشدیم.
بله.
بعد اون زمان سویلا خانوم خیلی خانوم دارایی بود و وضع مالی بسیار خوبی داشتن. در سال 62 63 در بحبوحه جنگ و کلاس های موسیقی در مملکت ما نبود و یعنی ممنوع شده بود که اولین آموزشگاه های موسیقی از سال 70 در مملکت ما به وجود آمده و اون موقع ما رفته بودیم خونه سهیل خانم اینا و من کله اینا رو که از آشپزخونه داشتن من نگاه میکنم و من ایستاده بودم. الانم قد کوتاهی دارم دیگه، اون موقع ایستاده خواهش میکنم ایستاده بودم و با پیانو دیلینگ و دیلینگی میکردم و برای اون حضراتی که در اون منزل وجود داشتن، برای پدر من، مادر من و شوهر سویلا خانم و سویلا خانم، اینا خیلی جذاب بود که بچه کوچولو داره اینجوری پیانو میزنه و مادر من بسیار پیانو دوست داشت و علاقه من بود. خودش برای خودش یه دونه پیانو خرید، دو جلسه رفت کلاس، بعد معلمش گفت خانم به خاطر اینکه شما بخواید پیانو بزنید بعد ناخناتون رو کوتاه کنین، دیگه کلاس پیانو نرفت. و ما در اون زمان یه دونه علایدین داشتیم و دو تا دونه مبل کوچولو داشتیم و یه دونه پیانو. تو خونمون فرش هم نداشتیم ولی پیانو داشتیم.
در واقع پیانو در بست در اختیار شما قرار گرفت.
پیانو اومد دارست. آره، به عنوان اسباب بازی زندگی من بحبه. و موجب شد که بالاخره الان یک 35-6 سالی هستش که با این ساز من عجین شدم و زندگی میکنم و پیانو وارد زندگی من شده و من خودم پیانو رو انتخاب نکردم، برام انتخاب شده.
چقدر
پیانو.
مسیر جذابی هم طی شد. حتی من در مورد قابلمه ها و لوازم آشپزخانه مادرتون هم چیزی خونده بودم که
آره دیگه، من دست قابلمه واسه مامانم نذاشته بودم به خاطر اینکه رو قابلمه ها ریتم می‌زدم و چه میدونم از بچگی هم سر صدا می‌کردم.
در واقع مسیر شما رو به سمت پیانو آوردن که قابلمه ها سالم بمونن.
بله، فکر کنم رو عاشق قابلمه هاش بود که پیانو برای من.
چقدر عالی. می‌خواد به اساتید اولتون هم، افرادی که باهاشون کارو حرفه‌ای‌تر شروع کردین، اشاره بکنین و نامشون رو هم داشته باشین؟
بله، اولین معلم من همون معلم که معلم مادر من و معلم پیانو سهیلا خانم عزیز ما بود، آقای ایرج مهربخش بودن که به خاطر ناراحتی کلیه که داشتن عمرشون رو دادن به شما امیر حسین خان.
سلامت باشین
و عرضم به خدمت شما که خدا رحمتشون
یادشون همیشه باشه با ما.
یادشون همیشه گرامی هست. آقای ایرج مهربخش اولین معلم پیانوی من بودن. بعد یواش یواش در دورانی که استاد جلال زلفنون بسیار در بورس ستار مملکت ما بودن، از همسایه های ما به نام آقای حسین سماواتی که ایشون هم فوت کردن، یادشون گرامی باشه، از خواننده های بسیار خوب و هنردوستان مملکت ما بودن، دعوت شده بودن استاد جلال زلفنون به منزل ایشون و من براشون پیانو نواختم و ایشون منو معرفی کردن با آقای اسماعیل امین معید و میخور پیانو کلاسیک من پیش آقای اسماعیل امین معید یاد گرفتم و خدا رحمت کنه استاد جواد معروفی آشنا شدم و پیش ایشون کلاس رفتم یه مدتی. بعد دیگه از 17 سالگیم که دیگه وارد دانشگاه موسیقی شدم، استاد دکتر محمد سریر، استاد فخرالدینی، استاد پژمان، استاد
اسامی رو میشنویم همینطوری،
استاد حسن ریاهی، اینا از معلم‌های خوب زندگی من بودن.
بعضیاشون واقعا شاید دیدنشون آرزوی هر فردی باشه، یعنی حالا اونهایی که الان دیگه در قید حیات نیستن، البته خود استاد معروفی همین الان کاراشون رو میشنویم یا مصاحبه‌هاشون رو میشنویم، انگار که برای نسل فعلی ما ایشون صحبت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان محترم، مدرسه عالی موسیقی که دست توانای استاد کرنل وزیری در سال 1302 ایجاد شد و استاد زحماتی را متحمل شدند، بنده از شاگردان آن مدرسه هستم و افتخار شاگردی ایشان را دارم. ساز تخصصی بنده پیانوست و تا آنجا که برایم میسر بوده آهنگ هایی ساختم، چه برای پیانو و چه برای ارکستر، و از پیروی این راه باز نایستادم.
هم کارهاشون و هم صحبتاشون بسیار جذاب و حتی آقای سری رو نمیدونستم و برام خیلی جذابه که شما با ایشون هم داشتید کلاس.
بله، من یک آلبومی هم به نام شادی تو دارم که افتخار میکنم که آثار دکتر سری رو با پیانو اجرا کردم.
جالب اینه که شما تقریبا از دوران نوجوانی، فکر میکنم 14-15 سالگی، درگیر و مشغول عرضه آلبوم بودید، یعنی زمانایی هم که حتی کار یادگیری و دریافت آموزش رو داشتید همون ایام هم آلبوم عرضه کردین. وقتی فردی شروع میکنه به عرضه آلبوم، اونم در یک همچین کیفیتی، آیا مانع نمیشه که اون فرد احساس بکنه به حدی رسیده که دیگه نباید آموزش ببینه؟ به خصوص نوجوانان الان این حس رو دارن، مثلا وقتی 4-5 تا کار یاد میگیرن با پیانو یا هر سازی میزنن، حس میکنن که انگار دیگه به آخر خط اون ساز رسیدن و شاید دیگه خیلی دنبالش نیان، با همون 4-5 تا کار هر جا میرن میزنن پوز میدن. برای شما پیش نیومد؟ خب شما در اون سن کم یک آلبوم باغ به باغ،
درسته،
در واقع مانع نشد که شما راحت تر ادامه بدین یا در انتخاب اساتید بعدی حتی براتون مانعی ایجاد نکردین؟
عرضم به خدمت شما که در هر کاری غرور بیجا موجب خب رفتن در ته چاه و قهقرای دیگه، یعنی اصلا برای چی آدم باید جست بگیره؟ و من احساس میکنم که در کارم اصلا مغرور نشدم و دلم میخواد که همش یاد بگیرم. و خیلی هستن کسانی که به پیشرفت کردن، مخصوصا در عالم هنر،
بله،
به پیشرفت کردن هنرمندان حسادت میورزن و ممکنه خیلی از اتفاقاتی رو بیان بکنن، ولی من سعی میکنم و به خاطر معلمایی که داشتم، مثلا استاد فرامرز پایور، استاد جواد معروفی،
بله،
استاد اسماعیلی، اینا کسانی هستن که خاک خورده این راه بودن و من سعی کردم که قدم بتونم بزنم در مسیری که اینا در جلوی زندگی من گذاشتن. داشتن. استاد فرامرز پایبر آقای سیامک بنایی موجب شدن که بذار بگم حالا که گفتم
بله
عرضم به خدمت شما که استاد فرامرز پایبر خیلی به من محبت داشتن. وقتی که من میرفتم کلاس سنتور پیششون به من گفتن که به من گفتن محتشمی شما که تار میزنی ستار میزنی از آقای شهناز و از آقای استاد ظریف که شما بهتر نمیتونی بزنی، مثلا تنبک میزنی، از آقای اسماعیلی که بهتر نمیزنی، نمیدونم داری کارایی میکنی، ولی پیانویی که میزنی یه لهجه خاص خودتو داری و چقدر خوب هستش که پیانو رو ادامه بدی. و ایشون راهنمای زندگی من بوده در این مسیر و اولین اثر منم که ضبط شد خیلی بامزه. من وقتی که رفته بودم استدیو که من و سیامک بنایی به اتفاق هم با هم تنبک و پیانو میذاریم در همین اثر باغ به باغ که شما فرمودی در
ماندگاره.
محبت داریم 4-5 ساعت اول یک دقیقهش هم نتونستیم ضبط بکنیم. چرا؟ چون من میکروفون و بزرگی میکروفونای نویمن که بالای کله من بود میترسیدم و با قدرت پای میکروفون رادیو در برنامه گپ و گفت شما بیان میکنم که ساید اول کاست باغ به باغ رو با کلک از من گرفت. یعنی گفتن سامان فکر کن که تو خونه خودتی و میخوای پیانو بزنی، برای خودت پیانو بزن، و اینو نامردی کردن اون پیانو رو ضبط کردن.
برای نوجوان 14-15 ساله دیگه.
من میترسیدم، هر روزم جلوی میکروفون پته پته میکنم و میترسم و همه این احساسو دارن. و با قدرت میگم که فکر میکنم که من در این کار اون غروری که خیلی‌ها دارن رو ندارم واقعا. خیلی ممنونم.
اصلا راز ماندگاریشم خواهش میکنم، راز ماندگاریشم همینه. من از اون آلبوم قطعه روح افزا رو واقعا هنوزم که میشنوم انگار اولین بار هست که دارم میشنوم، برام پخش میشه، بسیار بسیار ماندگاره. خیلی از قطعاتش هم هنوز پخش میشه از رادیو. باور این که پیانیستش یک شاید نوجوان 14-15 ساله باشه برای خیلی ها سخته، کما که برای خود منم تو چند سال پیش بسیار شگفت انگیز.
محبت داری،
سلامت باشید. خب ما این بخش رو که میخوایم تموم بکنیم و شما استراحت بکنید به اتمام میرسونیم با قطعه روح افزا. در خدمت شما هستیم، برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا.
این صدا صدای سویناست.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. ما همچنان در آموزشگاه موسیقی سامان احتشامی عزیز هستیم و کنار ایشون.
باعث افتخار بنده.
خواهش میکنم آقا سامان، چه علاقه خاصی شما به واژه باغ دارید؟ اکثر آلبوم‌های شما این واژه رو میتونیم توش ببینیم.
بله.
آیا دلیل خاصی داشت که شما مثلا مهتاب در باغ یا کوچولوها در باغ؟
بله.
اون آلبوم جذاب آنا در باغ.
بله.
که یه تم آذری داره.
بله.
البته این قانون در جای شکسته میشه به هر حال، ولی اکثریت آلبوم ها این واژه رو دارن. دلیلش رو برای ما توضیح میدید؟ خیلی جذابه شاید دونستنش برای شنوندگانمون.
عرضم به خدمت شما که باغ یه جایی هستش که مخصوص گرفتن عروسی و شادمانی کردنه. یعنی وقتی بله. که مثلا میگن که امیرحسین به رفیقت میگه که من دارم میرم باغ، هیچ وقت کسی نمیگه که ایوا داری میری عزاداری، داری میری ناراحتی کنی، همه برای شادی و شادمانیشون میرن باغ. یعنی باغ یک فضایی هستش که بسیار بسیار شعف انگیزه. بله. برای ما، برای استراحتمون، برای اینکه از آفریننده این زیبایی ها لذت ببریم و به خدا برسیم واقعا میریم باغ.
بله.
و متوجه میشیم که چقدر خداوند بزرگ چه چیزهای زیبایی رو واقعا برای ما آفریده. کلمه باغ که میشه به عربی جنت در قرآن کریم خیلی خیلی آمده.
بله.
در اشعار حافظ شما کلمه باغ بسیار بسیار میتونید ببینید و بشنوید. و عرضم به خدمت شما که یک فضایی هستش که موجب شعف و شادمانی ما میشه. باغ به باغ یعنی زندگی به زندگی.
بله.
بعد آها، باغ مالکیت داره. یعنی
آها.
چی؟ شما میتونید یک جایی رو خریداری بکنید، بگید اینجا باغ منه. درختایی رو توش میکاری، گیاهانی رو توش میکاری برای اینکه بیشتر خودت لذت ببری.
دقیقاً.
دورشو حصار می‌بندی، میگی اینجا باغ منه. پس هر چقدر به این گیاهان بیشتر برسی، علف‌های هرزشو آب بین ببری، هر چقدر توش بخوای صفا بکنی، بعد به این درختا آبیاری کنی، هر چقدر آبیاریت بهتر باشه و به اینا کود بدی و به اینا لذت بدی و با اینا حرف بزنی، اون باغ شما قشنگتر و خوشگلتر میشه.
حتماً همینطور.
پس باغ یک زندگیه. همونطور هم میتونی این زندگی رو بخوشکانی و میتونی یه کاری هم بکنی این زندگی خوشگلتر بشه. هر چقدر تلاش بکنی زندگیت بهتر میشه. باغ به باغ میشه زندگی به زندگی. یعنی وقتی که من 14 سالم بودم، من چه میدونستم میخوام چی کاره بشم؟ راز باغ رو ساختم. خب اسم همسر من راز هست.
جاش
هم در این برنامه خیلی خالی.
بله، بهشون سلام میکنیم از راه دور.
خواهش میکنم.
اینم بگم اون قطعه خودش چقدر زیباست. راز باغ.
اینا همش خاطر این هستش که باغ یه فضایی هستش که موجب شعف و شادمانی و خوشحالی انسان میشه.
انتخاب اون نام اول برای آلبوم ابتداییتون کار خودتون بود؟
نه خیر، آقای سیامک بنایی این انتخاب کردن. از فکر میکنم از شعر آقای سهراب سپهری انتخاب کردن. میرم
بله.
کوچه به کوچه میرم.
بله.
به با
ایشون در چند تا آلبوم شما حضور داشتن؟
در دو تا آلبوم من حضور داشتن. در دو تا آلبوم اولیه من که توسط شرکت ماهور منتشر شده، معتبرترین شرکت موسیقی های مملکتمون، و من از آقای موسوی واقعا به خاطر اینکه اطمینان کردن به من و از آثار من منتشر کردن سپاسگزاری میکنم.
بسیار عالی. شما علاقه خیلی خاصی دارید به کارهای ترکیبی، یعنی بیش از این که مثلا با خواننده ها کار بکنی، که البته میخوام بگم
خواننده ها امیر جان تعارف که با هم نداریم، خواننده ها هم یه مجری هستن.
نه من خدمت شما چیزی بگم
بب.
این یک حسن البته، یعنی پیانیست های غربی خیلی هاشون، خیلی پیانیست میشناسم، حتی یه دونه از قطعاتشون با خواننده نیست، یعنی ده ها آلبوم دارن صرفا موسیقی. تو ایران کمتر این استفاده شده، یعنی شاید این روند رو اکثر افرادی که تو حوزه های پیانو یا ساز دیگه کار میکنن بیشتر شما کارشون رو با خواننده میشنوید.
آخه خواننده ها میان به نوازنده ها سفارش میدن.
شما البته دارید با آقای مفتاباد، آقای
خیلی اکثر افتخاری با همه دارم. بله. یعنی خواننده نیست من باش کار نکرده باشم، ولی ترجیح زندگی این هستش که، یعنی فکر میکنم، تفکر میکنم که خواننده ها هم مثل نوازنده.
بله.
یک ساز کوبه ای که در تای ارکستر وامیسته و ساز میزنه، مثل اون همون اون میمونن. و حالا نوازنده تنبه که بیچاره از اول تا آخر آهنگو بعد بزنه،
بنده خدا هیچی
از همون که بیچاره از اول تا آخر یه آهنگو بعد بزنه و عرق بریزه، تازه خواننده ها بعضی جاها میخونن وسطش هم میگن مرسی. برای چی شما اصلا تشکر میکنین مردم؟ نوازنده تار که اونجا داره میزنه، نوازنده گیتار که داره میزنه، خب اونم باید دیده بشه و شنیده بشه و راجبش ادورتایزمنت و تبلیغات بشه. و متاسفانه به خاطر اینکه خواننده ها میان سفارش به کار میدن به نوازنده ها، خب خودشون هم خودشون رو مطرح میکنن. و من تا اونجا که تونستم در زندگیم سعی کردم کار خودم رو جلوه بدم و دق میکنم آهنگ درست بکنم و برای ساعتها زمان بذارم و یک خواننده‌ای به وسیله اون زمانی که من گذاشتم مطرح بشه.
چقدر عالی. شاید کمتر کسی بدونه که شما حتی با آقای داریوش کاردان برای سری جدید اسرانه که بله. سال 87 و 88 پخش میشد آهنگای قدیمی اون برنامه رو بازسازی کردین، بعضی قطعات هم جدید بهشون اضافه کردید.
رادیو ایران تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام اسرانه‌ای‌ها.
سلام شنونده‌های مهربون.
و اتفاقاً یادآوری بسیار بسیار قشنگی بود به خاطر اینکه آقای کاردان، نابیناهای عزیز ما یکی از مخاطبان، یک قشر از مخاطبان همیشگی رادیو هستن.
بله.
یعنی دوستان خیلی نزدیک رادیو هستن.
همینطوره، به خاطر اینکه از این رسانه بهتر میتونن استفاده
بله
کنن.
بله دقیقاً.
رادیو هم همدم خوبی است برای همه و به خصوص نابینایان عزیز.
اون برام البته شاید بیشتر از 4-5 ماه دووم نیاورد متاسفانه و زود از جدول پخش حذف شد. ولی خب قطعات ماندگاری از شما روی اون برنامه هست.
یکی از اون قطعات که برای اون برنامه درست بکردم قطعه رنگ تمنا هست که ارکسترش هم تقدیمتون میکنم که
بتونید. بله، چقدر اون رو به طور ویژه برای اسرانه ساختید؟
نه خیر، در برنامه اسرانه داریوش عزیز استفاده کردم.
بله.
از اون کار در تم‌های مختلفی اجرا کردیم که در اون برنامه لابلای گویش‌ها استفاده کردیم.
و چقدر جذاب بود که نام شما رو چون تو رادیو شما اصلا نمیشنوید، برای قطعات بی کلام حتی اسم نمیبرن توی رادیو و خب این اشکال بزرگی.
شاید یکی از داستاناش این هستش که خیلی من رفیق دارم تو رادیو.
تشکر میکنیم از نویسندگان برنامه، سرکار خانم طاهره تهرانی، داوود جمشیدی
و آقای داریوش کاردان.
خواهش میکنم. آقای سامان احتشامی عزیز که برامون موسیقی ساختن.
من از 7 سالگیم در برنامه صبح جمعه با شما
آقای نوذری،
بله خدا بیامرزتشون،
زنده یاد.
و اونجا هم من گویندگی میکردم هم
کنار خانم بهروان،
نه
خانم صادقیان.
و آفرین به جانت. در اون زمانی که من اومدم رادیو که 7 سالم بود برنامه صبح جمعه با شما، هفته یه بار مجریانش عوض میشه.
شما با گروه صادق عبداللهی آقای عوضی بودین دیگه، اون تیم با خانم صادقیان.
بله.
مقابلم آقای شیشه‌گران و توکل.
و آفرین به جانت. و صدا بردار اونم آقای حاجی نوروزی بودن.
برقرار باشن، همچنان هم هستن.
باریکلا به این سواد و باریکلا به این خاطراتی که در ذهن تو امیرحسین هست. باریکلا به جانت.
یاد میگیریم.
خواهش میکنم. آره، من 7 ساله بودم که وارد رادیو شدم و پیانو میزدم و به خاطر اینکه میتونستم تکست بخونم. مادر بزرگ من معلم بود و خیلی هم وسواسی بود. وقتی که ظرف میشست مثلا 4 ساعت طول میکشید این ظرف شستنش. بعد در کنارش کتاب حافظ داشت.
درست.
مثلا من شاید 50% کتاب حافظ رو حفظ باشم به خاطر اینکه مادر بزرگم زمزمه میکرد و اینا رو تو گوشم یاد گرفتم. بعد به خاطر اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ من معلم بودن، من بازی با الفبا میکردم، چون اون موقع کامپیوتر که نبود که این تی وی گیم باشه که ما بتونیم بازی کنیم و شیطونی بکنیم و صفا کنیم. اون موقع با الفبا بازی میکردم و من وقتی که رفتم مدرسه سواد خوندن نوشتن داشتم. بعد به خاطر همین برای بچه‌های رادیو هم جذابیت داشتم و میتونستم چون تکست بخونم این نقشه کوچیک کودکانو از یه حرفا هم بازی میکردم، خیلی هم نمایش بازی کردم.
برای خانم وکیلی تو برنامه کودکان هم شد کاری انجام بدین یا قطعه بسازید یا صدا تو؟
نه متاسفانه ساعت 10 صبح خانم وکیلی هم آره یه دونه برنامه‌ای داشتن که مخصوص کودکان و نوجوانان بود.
بله.
و متاسفانه در اون برنامه نه حضور نداشتم.
بسیار عالی. خب در حال حاضر علاقه شگفت انگیزی به آموزش موسیقی به خصوص پیانو ما میبینیم. واقعا کمتر کودکی یا کمتر نوجوان وانی رو میتونیم ببینیم که یادگیری پیانو و نواختن پیانو آرزوش نباشه. به خاطر وجود همین علاقه مدل‌های مختلف آموزشگاه پیانو و موسیقی هم داره میبینیم در کنارش. خیلی از افراد هستن که آموزش میدن، کار میکنن. شما شرایط آموزش رو در کشور ما چطور میبینید؟ آیا اصلا متدهای مناسب آموزشی پیاده میشه یا واقعا افراد با توجه به هزینه‌ای که میکنن به اون چیزی که میخوان میرسن و اگه نمیرسن آیا تهش به گردن خودشون انداخته میشه که خوب تمرین نکردن؟ کردن یا مثلا استعداد ندارن. شرایط رو شما که مشالله لوهای زرین تو این حوزه بردین، بلوش 200 آلبوم در تولیدش حضور داشتید و کار کردین، اگه برای ما توصیف بکنید فکر میکنم خیلی جذاب باشه.
امیر حسین عزیزم، عرضم به خدمت شما که بعد از سال 70 که آموزشگاه‌های موسیقی توسط مرکز گسترش‌های هنری مجوز گرفت،
بله،
خیلی خیلی اتفاقاتی که میافتاد و خوب نبود خیلی کمتر شد. یعنی معلم‌ها دیگه در منزل شخصی خودشون تدریس کمتر کردن یا کمتر به منزل شخصی مردم رفتن،
بله،
و اتفاقات بدی که در این منزل‌ها میافتاد به خاطر اینکه زیر نظر مرکز توسعه‌های هنری قرار گرفت خیلی خیلی کمتر شد.
درست.
و اصولاً کسانی که تدریس می‌کنن باید برن امتحان بدن و تحصیلات موسیقی داشته باشن و یک کارت تدریسی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگیرن و به خاطر اینکه یک گریدی رو طی کردن و یک مراحلی رو گذروندن توانایی رو این رو دارن که میتونن به عزیزانی که تجربه کمتری دارن تدریس بکنن. و به خاطر اینکه آموزشگاه‌های موسیقی مثل قارچ هم سبز شد و خیلی خیلی هنرمندان وارد بازار کار موسیقایی شدن، خیلی تأثیر بسزا و خوبی در یاد گرفتن کودکان ما در موسیقی داشت
کاملا
و خیلی هم خوب شد. ولی خب ما الان خیلی نوازنده هایی داریم که بازار کار ندارن. ببینید ما در مملکتمون ارکسترهایی که بخوان بچه‌ها کار بکنن و سر کار برن و هر روز سر کار برن وجود نداره و ارکسترها همه به صورت دلی به وجود میاد و دولت از این ارکسترها حمایت نمی‌کنه و متاسفانه وقتی که نوازنده‌های بسیار خوبی هم ما در مملکتمون داریم اینا گرد هم قرار میگیرن. اگر کارشون بفروشه و اگر کارشون دیده بشه شانس اونها هست و ارگانی و جایی من نمی‌شناسم که از بچه هایی که فارغ التحصیل موسیقی میشن حمایت میکنه و به خاطر اینکه همه عاشقان موسیقی رو دوست دارن اصولا تمام هنرمندا زندگیشون از تدریسشون میگذره و من اینجوری الان میبینم.
یه اشاره کردین قبل از اینکه زفت بکنیم بحث کتاب برگمولر پیش اومد. حالا
ما خب الان ببینید
یه نکته من بگم جسارت
بکنم،
ما بحث کتاب بیر رو هم داریم که خیلی مبتدی تره، کتاب هانون یا همون هینن تو فارسی فکر میکنم هانون میشناسنش. آیا اصول آموزشی بر مبنای این کتب الان پذیرفته شده هست؟ منظورم بیشتر بیرون از ایران هستا، یعنی آیا بیرون از ایران همچنان روی این کتب تمرکز دارن یا اونها رو کتابی میدونن که میشه به کمک اونها خوب آموزش دید کار
کرد؟ به نظر شما الان ما میتونیم صدامون رو با نوار کاست ضبط کنیم؟
تونستن که، ولی خب خنداور خواهد بود.
اوکی. یعنی الان پس به خاطر همینم خیلی متدهای جدیدی برای یادگیری سازهای مختلف به وجود اومده، ولی ما به خاطر اینکه سازمون رو نمیبینیم و برنامه‌ای در رادیو تلویزیونمون برای ساز نداریم، مردم مثلا ما بلدیم بریم کلاس فیزیک کجا، کلاس هندسه کجا، کلاس مثلا الان شیمی میخوایم بریم کنکور بدیم. چرا؟ چون پدر مادرمون یه 12 سال لااقل مدرسه رفتن، این داستان ها رو بلد هستن، ولی نمیدونه که کسی که میخواد وارد دنیای موسیقی بشه حتما یه 10 سال بعد کلاس بره و 10 سال بعد کار بکنه، تازه مسیر زندگیشو مشخص کنه و بفهمه که چیکار میخواد بکنه، اصلا به چی علاقه داره. موسیقی خارجی دوست داره، موسیقی وطن خودشو دوست داره، موسیقی سنتی دوست داره، موسیقی محلی دوست داره. اصلا بچه‌ها تشخیص نمیدن. خیلی ها از کسانی میان اینجا تست میدن، مثلا طرف 10 سال سنتور زده اصلا بدش میاد مزراب دستش بگیره. اینا همه به خاطر این هستش که ما برنامه‌ای که مخصوص و اسپشیال مخصوص موسیقی باشه نداریم و خانواده‌ها و والدین اون کودکانی که میخوان بچه‌شون رو بذارن کلاس موسیقی به علم موسیقی تسلط لازمه رو ندارن. به خاطر همین خیلی خیلی اون مسیری که بچه‌ها میخوان برن براشون سخت خواهد بود.
ما در گپی که قبل از ضبط با هم داشتیم شما اشاره کردین به زندگیات محمود رضایی که خب
بله خدا رحمتشون کنه،
سلامت باشید.
خیلی بامزه، یک دوستی هم من داشتم که پارسال فوت کردن، آقای محمد رضا لکا.
بله.
آره من افتخار داشتم که در امیر حسین میرسه 17 تا مدرسه رفتم
واقعا.
آره 16 بار طول من اخراج شدم از مدرسه، اینقدر شیطونی میکردم.
اون مدارس افتخار نداشتن شما رو نکردید.
آره بعد افتخاری را داشتم که من مسئول گروه سرود وقتی که دبیرستانی بودم، مسئول گروه سرود بچهای راهنمایی بودم و آموزش و پرورش منطقه 5 نزدیک مدرسه محبی بود.
بله.
که عزیزان نابینا در اونجا تحصیل میکردن و اونجا یک سالن آمفی‌تئاتر بود که یه پیانوی هم قدیمی.
بله.
اونجا داشت. بله. و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و به خاطر همینم در اون زمان، یعنی میشه مثلا دهه 70، با خیلی از نابینایان عزیز دوستی کردم و آقای محمود رضایی عزیزم که اونجا معلم پیانو بود ازشون خیلی خیلی درس‌ها یاد گرفتم و روح روزشون شاد باشه. یه چیز خیلی بامزه بگم، یک بار من به همراه آقای سالار عقیلی و همسرشون خانم حریر شریعت‌زاده رفته بودیم منزل آقای محمود رضایی و الان خب سرچ میکنیم ما میتونیم آهنگا رو پیدا بکنیم. ما دنبال آهنگ کاروان استاد بنان میگشتیم و با آقای رضایی گفتیم آقای کاروان بنان نوارش شما ندارین؟ گفتش که برید کشوی فلان رو وا کنید نوار شما رو 17 رو بردارید. آره که این بعد ما گذاشتیم تو ضبط صوت دیدیم ای خدایا این چه جوری،
اصلا ایشون گنجینه عظیمی
هست، واقعا یه نابغه بود و خدا رحمتش کنه.
خیلی هم زود از میان ما رفتن،
خیلی خدا محمد رضا لکارم.
بله ایشون هم خیلی زود، واقعا هر دو رو ما خیلی عجیب غریب از دست دادیم.
بسیار هم نوازنده های خوبی بودن، بله. هم آهنگساز های خوبی بودن، هم محمد رضا چه ضبط خوبی بود، بله. چه با کیو بیس موسیقی ضبط میکرد،
بله.
و کار میکرد،
میکس و تدوین و
واقعا شاهکار بود.
آقای رضایی حالا جنبه‌های دیگه شون در حوزه ادبیات، زبان انگلیسی، زبان شناسی، یعنی تو اون حوزه ها هم معلم دوره راهنمایی و دبیرستان خودم بودن، خاطرات خیلی خوبی دارم باشون از
خدا رحمتشون.
شما در مؤسسه‌تون تجربه کار با افراد نابینا هم دارید؟ یعنی مثلا واسه آموزشه؟ آیا
نه.
اونجا اومدن که آموزش ببینن؟
نه نه، به خاطر اینکه من سواد خوب خط بریل ندارم و توانایی این رو ندارم، که یعنی بلد نیستم که چقدر خوبه که اصلا یاد بگیرم، چقدر خوبه که یک پرینترهای وجود داشته باشه که تو میگی هست.
بله پرینترها آره فقط تو ایران کمه، وگرنه
پیدا میکنیم. بله. مثلا تا میتونیم اصلا از همه کمک میخوایم که بتونیم یک پرینتری برای خط بریل داشته باشیم که بتونیم نوت ها رو برای عزیزان نابینا هم پرینت، بله. بگیریم و بتونیم آهنگ هایی که بچه های عزیز نابینا دوست دارن بزنن بتونن اجرا بکنن و یاد بگیرن. و چقدر خوبه به خاطر اینکه من سواد این رو ندارم که به بچه های نابینا بخوایم تدریس بکنیم، نه سعادت اینو نداشتم. ولی یه ارمیای عزیزی داریم که از شمال کشور میاد پیش ما و ایشون بسیار پیانو خوب میزنه و چند تا ویدیو با هم ضبط کردیم، ولی معلمش من نبودم.
در واقع اگر مشکل نوت حالا حل بشه و دسترسیشون به نوت حل بشه، شما معتقدید هیچ تفاوتی بین آموزش افراد نابینا و سایر افراد حداقل در حوزه پیانو وجود نداره؟
نه چه اشکالی داره؟ حالا عزیزان دل نوت ها رو نمیبینن، میتونن نوت ها رو لمس بکنن و میتونن در حافظه خودشون،
بله.
بگنجانند و اجرا بکنن.
بسیار عالی.
و فیزیک دستشون هم یک معلمی که
میتونه
اینا رو همه رو درست، بله. بکنه، تکنیکشو بهشون، بله. یاد بده. و حالا اگر یه کسی که بینا هست میشه بهش درس داد، یه کسی که نابینا هست باید خب بالاخره انرژی بیشتری براش گذاشته بشه،
بله.
و میشه.
من سوال آخرم شما میپرسم تا به شما استراحت بدیم و برگردیم با بخش پایانی سمینار گپ امروز. آیا این حرف اصولا درست هست که برای کودکان وقتی میخوان آغاز بکنن موسیقی رو بعضی سازها
میونه کلام صدای پیانو میاد اینجا کلاس موسیقی،
اصلا داریم لذت میبریم؟ واقعا چقدر خوبه که این فضا هست زیر صدای ما، موسیقی جذاب شما از چند تا اتاق اون طرف تر دیگه. من به دوستان بگم که
آره یه ته صدای پیانو میاد به شنوندگان عزیز من بیان
دارن
میکنم،
قطعه ایرانی هم مینوازن،
بله.
چقدر
بهار دلنشین دارن،
بله میزن. بله چقدر جالب. خدمت شما عرض میکردم آیا این از اساس درست هست که بعضی سازها برای اینکه کودکان بخوان شروع بکنن براشون دشوارتره و بعضی سازها آسانتر؟ اصلا مقوله آسان بودن و دشوار بودن ساز،
تمام سازها سخت، هر کی میگه پیانو آسونه، ویولون سخته، ویولون آسونه، نمیدونم گیتار سخته، نمیدونم اینا، این هر سازی یه گرفتاریای خاص خودشه داره.
درست.
مثلا من نرمی استخون دارم، وقتی که دارم تنبک میزنم خیلی از تکنیک‌های تنبک رو هر چقدرم تمرین کردم نتونستم بزنم. مثلا فیزیک دستم رو ساز پیانو نشسته و با یک قدرت و توانایی میتونم روی پیانو بزنم. انگشتان خیلی پخی دارم، یعنی انگشتان من نازک نیست، وقتی که ویولون میزنم خیلی فالش میزنم. یعنی هر کاری باشد. آره نه هر کاری که میتونم، هر چقدر زحمت کشیدم بتونم کمونچه بزنم، ویولون بزنم، عود بزنم، یعنی سازایی که فرت نداره،
بله.
یعنی سازایی که نوتاش مشخص نیست،
بدون پرده
بله حالا به قول ما میگیم پرده، بله. این سازا برام خیلی سخت بوده و به نظر من فیزیک دست آدم روی ساز مهمه و هر کسی ممکنه مادرزادی اصلا ویولون خیلی خوب بزنه، مثل پرویز یاحقی،
بله.
من انگشتای استاد پرویز یاحقی رو با هم نهار می‌خوردیم، انگشتاشو گرفتم تو دستم، گفتم آقا شما چجوری با این انگشتاتون به این کلفتی و به این گندگی شما ویولون میزنین، اینقدرم درست و جوست میزنین؟ گفتش که من با مغزم ساز میزنم. آره یعنی نوازندگی کار مغز هست و کار دست نیست و خیلی ها هستن که اصلا انگشت ندارن پیانو میزنن، خیلی ها هستن که نفس ندارن نی میزنن، خیلی انواع اقسام چیزها هست و سختی در عالم موسیقی مثل بقیه علمهای دنیا وجود داره.
بله چقدر عالی. اگر که اجازه بدید ما به شما استراحتی میدیم و برمیگردیم با بخش پایانی سوینا گپ امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
sevinagroup.com
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و بخش رادیو هم برنامه‌های ما رو بشنوید یا دانلود بکنید و هم سایر برنامه‌ها رو مثل ضرب آهنگ که در حوزه موسیقی ساخته میشه یا خیال عکس رو داشته باشید بشنوین، در موردش هم به ما نظر بدین. در این بخش من یکم عجله می‌کنم چون در کنار ما خانم عباسی حضور دارن. خیلی خوشحالیم که ایشون رو امروز هم دوباره بعد از چند سفر و غیبتشون کم و بیش داریم در کنار خودمون. من میکروفون رو بهشون میسپارم، دیگه خودم قول میدم که ساکت بشینم، ایشون یه گپی با شما بزنن و آقا سامان عزیز.
من سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گلاره عباسی. باریکلا به جونتون که سوینا گپ رو درست کردید، سوینا رو ساختید که عزیزان نابینا میتونن فیلم ببینن، میتونن یه کارایی بکنن که شاید بیناها هم نمیتونن بکنن. دم شما گرم.
من سلام میکنم، خیلی ممنون که من این وسط تونستم بیام و یه سلامی در سوینا گپ بکنم. ما امروز مهمون آقای سامان احتشامی بودیم،
استودیوشون.
قربون شما، خیلی ممنونم. و من با دوتا از عزیزانمون ماهگل مقتدر و آقای سعید اومدیم که دوستان تار و عود و کمانچه میزنن و من امروز واقعا احساس کردم که چه گنجینه عجیبی دارم که رفیقام هستن این گنجینه و من واقعا اینو از ته دل و جونم میگم. سامان احتشامی، شما و راز نازنین همسر آقای احتشامی از دوستان بسیار خوب من هستن و امروز آنچنان میزبانی بودن که من گفتم بهترین میزبان دنیا سامان احتشامی محبت. و راز هستن محبت. که الان تو سوینا گپ جای راز خالیه، چون راز خیلی آرتیست و اهل همه چی، واقعا همیشه ما در کنارش کیف میکنیم و من فقط گفتم یه تیکه بیام بگم که الان میفهمم که چقدر شما پشت من این چقدر حمایت میکنین و چقدر افتخار دادی که امروز اینجوری میزبان ما بودی. خواهش. من ممنونم ازت و دست امیر سلیمانی درد نکنه، دست بچه های هنرمند نابینا درد نکنه، دست مخاطبمون درد نکنه که انقدر ما رو حمایت میکنن که من با افتخار، یعنی آرزومه که این جریان ادامه پیدا کنه و بیشک با حمایت شما ادامه پیدا میکنه.
ایشالله.
من میرم که دیگه بقیه سوینا گپ انجام شه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب سامان احتشامی عزیز، پیش از اینکه ما بریم سراغ اون بخش چالشی خودمون. یک نکته هست در مورد
کار حسین، سخت نباشه ها،
ابدا شما آه. که استادین، برای من چالش انگار بیشتر تو برای شما اینجوری به نظر میرسه. سلامت باشید. دلم نمیاد از شما نپرسم این نکته رو و در واقع این بهش پرداخته نشه امروز. شما خیلی از کارها رو انجام دادید، مثلا ترکیبی از پیانو و فلوت، ترکیبی از پیانو و حالا سازهای مختلف. یکی از سازها هم در دوره کودکی خودتون باش خاطره داشتین و تو چند تا از آلبومات، حداقل دو تا از آلبوماتون سازهایی رو میشنویم که یه مقدار غیر متعارفه برای گوش ما این دوره. آیا این از علاقه شما به سازهای دیگری به جز پیانو نشأت میگرفته، یا اینکه مثلا چون شاید آقای ناصر رحیمی رو میشناختین گفتین حالا با هم یک آلبوم تو اون حوزه تولید بکنیم؟ مثلا همین کار راز باغ رو در قالب‌های دیگه از شما شنیدم
با.
شاید به همون اندازه پیانو هم جذابه. چه رازی هست در پس پرده علاقه شما به ترکیب کردن پیانو با سازهایی که ما کمتر اونا رو میشنویم؟
همش تجربه است. یعنی دلم میخواد که توانایی پیانوی ایران رو،
بله،
ایرانی نوازی رو همراه به سازهای مختلف نشون بدم. اصلا دلم میخواد، هفته پیشم به بچه‌ها گفتم دلم میخواد اصلا یک آلبومی ضبط بکنم که سازهای ایرانی رو با مثلا پیانو ترکیب بکنم، دلم میخواد که سازهای کلاسیک رو با،
بله،
پیانو ترکیب بکنم و اصلا نمایش بدم چنین ماجرایی رو. مثلا مردم نمیدونن کورانگله چیه، مردم نمیدونن توبا چیه،
بله،
مردم صدای اوبار رو شاید تو ارکستر سمفونیک فقط شنیدن.
بله،
کاری داره که نغمات که مردم دوست دارن و نغماتی که به جان ایرانیان می نشینه با سازهای کلاسیک هم نواخته بشه و با سازهای ایرانی هم نواخته بشه و میتونیم اینها هم ترکیب بکنیم و خیلی اتفاقات جدیدی رو نشون بدیم.
آثار کهنه های همیشه نو و پاییزان هم در همین راستا،
بله، اون قطعات کهنه های همیشه نو، قطعاتی برای پیانو و تار هست. قطعاتی برای پیانو و فلوت هست و فکر میکنم اصلا تنها آلبومی هستش که آقای ناصر رحیمی،
بله،
به صورت فلوت سولو دارن. هستش که چنین اتفاقی بیفته و نشان دادن سازها و شنیده شدن سازهای مختلف با یک ساز جهانی پیانو به نظر من هیچ اشکالی نداره.
اون سازی هم که من بهش اشاره کردم
ملودیکاس،
کار شما این سازو زنده کرد. یعنی خیلی از دوستان خودم میدونم که الان دارن سعی میکنن حداقل بزنن یا برای تلاششون باید ارزش قائل شد، شاید خیلی موفق نیستن یا کار ساده ای نیست.
همین این ملودیکا اینجا دارم، امیر حسین جان یه خورده بزنم براتون،
عالی خواهد.
بعد خیلی جالب، یک عزیزی در شهر نمی از نزدیک اردبیل به نام آقای علیرضا عبدی به من زنگ زدن، گفتن که من میتونم ملودیکای تو رو کوک ایرانی بکنم. گفتم بابا چجوری میتونی این کار بکنی؟ حالا یه خورده
میشه شکل این ساز هم برای ما توصیفش کنی؟
آره، یه سری کلاوی هست، مثلا نیم متر قدشه، 30-40 سانت قدشه روی.
خب منم این سازو دیدم، حالا برای دوستان میگم سازی که کنار دستم بود دیگه،
همه که دست بود، آفرین. بعد یه سری کلاوی های کوچولو داره که ما میدمیم توش صداش در میاد. بیا،
بله،
حالا یه خورده براتون بیاد ترک میزنم،
بله،
که ببینید که با ساز ملودیکا چجوری میشه ایرونی زد.
Ha 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 ha! آقا بی‌نظیر،
قربونت برم،
لذت بردم،
زنده باش.
انتظار دریافت قطعه پیانو داشتم ولی واقعا فکر ملودیکا تو ذهنم نیومده بود که از شما بخوام، لطف کنید.
قربونت برم، باعث افتخارم.
سلامت باشید. بعد از شنیدن این قطعه جذاب میریم سراغ بخش به اصطلاح چالشیمون که من برای شما چند تا نام یا پریده رو میگم و شما حستون رو به اونها در قالب یک واژه، چند واژه، حتی چند جمله، حالا بستگی به خودتون داره، به ما بگید و ما با افتخار شنونده خواهیم بود.
چش.
اولین فرد آقای فریبرز لاچینی.
آقای فریبرز لاچینی عزیز دل ما.
زنده یاد ناصر چشم‌آذر.
نابغه موسیقی بود، خدا رحمتش کنه، واقعا جاودان
باشون کار نکردین؟
متاسفانه سعادت داشتم با ناصر چشم‌آذر کار کنم.
سنت مهتاب.
مهتاب شماره 14 بتوون هست. سونات یک فرمی از موسیقی هست که اصولاً در سه قسمت هست. قسمت اولش مقدمه فرمی هست، دیباچه کار هست، و قسمت دومش اصولاً برای شادمانی و بله. شعف حضار هست که البته شادمانی خارجی با شادمانی کردن ما به خاطر اکسنت بله. متفاوت میکنه. قسمت سومش هم ابهت و توانایی نوازنده رو میخواد نشون بده و فرم سونات اصولاً برای یک دونه ساز نوشته میشه و سونات هایی هم وجود داره که برای دوتا ساز هست و سونات مهتاب اثر ماندگار بتوون هست. من عددی نیستم که راجع به مهتاب بخوام صحبت کنم.
سلامت باشید، بالاخره شما میتونید خیلی استادانه. حالا چه حسی دارید به یک قطعه دیگه؟ اگر کسی به شما بگه که برای من برای الیزه یا همون فور الیزو بنواز. فکر کنم شما این قطعه رو هزاران بار نواخته باشید دیگه.
همه کسانی که پیانو میزنن خب فورلیز رو یاد میگیرن.
آیا دوستش دارید از این همه سال شما خودتون؟
من موسیقی کلاسیک دوست ندارم.
ندارید؟
نه، سلیقه‌م نیست. مثل اینکه مثلا باقالی پلو با ژله بله. دوست ندارم. مثلا دارم میگم، بله. این سلیقه‌مه. علاقه ندارم به موسیقی کلاسیک. موسیقی کلاسیک رو برای زندگی الان یک درس میدونم. تمایلات شنیدن مردم به موسیقی کلاسیک کمه. موسیقی
بله.
کلاسیک
بله.
علم موسیقی بله. جهان هست و حتما یک موزیسین باید موسیقی کلاسیک رو یاد بگیریم، مثل که ادبیات باید یاد بگیره.
بله.
ولی وقتی ما داریم صحبت میکنیم نمیگیم الان ما رفته بودندی آمدندی، نمیدونم مثل ادبیات قدیم که صحبت نمیکنیم. همینطور هم موسیقی الان باید به روز باشه و موسیقی که از 500 سال پیش برای ما باقی مانده موسیقی کلاسیک است، ما باید درسش رو یاد بگیریم. ولی
خب الان بیرون از ایران ما خیلی از کنسرت ها و برنامه رو میبینیم که اصلا صرفا برای موسیقی کلاسیک طراحی میشن.
بله.
خیلی از کشورها هستن اصلا شبکه رادیویی دارن 24 ساعته.
حمایت میشه از موسیقی کلاسیک. ما الان موسیقی کلاسیک بخوایم مثلا اجرا بکنیم 200 نفر آدم میاد تو سالن.
بله.
ولی موسیقی پاپیولار بخوایم اجرا بکنیم، موسیقی که مردم زمزمه میکنن
بله.
بخوایم اجرا بکنیم، خب هزاران نفر
بله.
میاد ما رو میبینن. خب ما هم باید اجاره خونه داریم، ما هم زندگی داریم.
بله.
ما اینا تعارف کرد با هم نداریم.
همینطوره.
به این درجه اگر یک موزیسیانی صرفا موسیقی کلاسیک کار میکنه و کار میکنه و کار میکنه، حتما آدم دارایی در عصر الان.
بله.
به این دلیل من موسیقی کلاسیک اجرا نمیکنم و شاید دوست ندارم.
خب. حالا که این بحث مطرح شد،
بعد از طرف دیگه من ایرانی هستم، حتما نمیتونم مثل یه آلمانی یا مثلا مثل یک روس موسیقی کلاسیک اجرا بکنم، پس خیلی خوبه که خودم رو سنگین نگه دارم، آثار خودم رو اجرا کنم.
خیلی از اینها رو البته که با شکست نفسی میگید.
نه
من...
من سعی میکنم اداشون رو در بیارم. حتما نمیتونیم ما مثل یک آلمانی موسیقی بتوون رو اصلا بفهمیم.
حق با شماست. استاد محجوبی.
Thank you.
استاد محجوبی نابغه زمان خودشون بودن که بدون اینکه فیلم پیانو زدن ببینن، بدون اینکه معلم درست پیانو داشته باشن، نغماتی رو با ساز پیانو اجرا میکنن در دهه 20 و 30 که گوشنواز برای ایرانیان بوده و نابغه بودن و کوکهایی که روی ساز پیانو انجام دادن، آهنگهایی که ساختن مثل من از روز ازل، مثل کاروان و مثل تکنوازی هایی که در برنامه گلها داشتن منحصر به فرد بوده.
اگر یکی از پیانوهای شما زبان داشت، یعنی میتونست مثل انسان صحبت بکنه، به شما چی میگفت؟
میگفت بگی بخواب.
فقط همین؟ خیلی خسته میشد.
میگفت بس دیگه. چرا اینقدر سر صدا میکنی؟
نمیگفت چقدر در روز تدریس میکنید، زیاده کمش کنید احیانا؟
دوست دارم. بعد مردمم دوست دارن که من بهشون درس بدم.
اصلاش تردیدی نیست.
آره، حالا بالاخره این اتفاق خیلی بامزه. من اول دبیرستان بودم، ناخواسته معلم پیانو شدم.
به
یه عزیز آقای دکتری اومد به نام آقای دکتر عابد. اومدن منزل ما، خیلی آدم خوشتیپ و با دست گلی اومدن منزل ما. بعد ما داشتم زیست شناسی میخوندم. قشنگ یادمه. امتحان زیست شناسی داشتم فرداش. زنگ زدن و من گفتم بفرمایین و گفتن که من با آقای احتشامی کار دارم. گفتم که من بابام شب میاد. گفتش که پیانو میزنه یارو. گفتم که منم. گفتش که تویی؟ بچه کوچولو تو چجوری پیانو میزنی؟ بذار بیا بزن ببینم. آقا من آقای غریبه رو بردم خونمون. مامانم سبزی خوردن اینا خریده بود، اومد تو خوش که چی اومده اینجا؟ گفتم که ایشون از علاقمندان پیانوی بنده است و ایشون اومدن که پیش من کلاس، من قطعاتی که میزنم و اینا بهشون یاد بدم. و همسرشون اومدن کلاس، بچه هاشون اومدن کلاس و چه میدونم دختر خالش اومد کلاس. همین طی زمان مثل پنتاگون چجوری هی گنده میشه.
بله.
منم کلاس پیانو توی این 25-6 ساله که دارم درس میدم به وجود آمده و من واقعا ناخواسته معلم پیانو شدم. و به خاطر اینکه ما هر روز باید کار داشته باشیم و بتونیم کار بکنیم، زندگی اصلی من تدریس پیانو هست.
و ضمن که شما واقعا این امکانا فراهم کردین، فکر میکنم پارسال بود، من تاریخا تو ذهنم نمونده، میدونم برای تعداد زیادی از افرادی که پیانو کار میکنن زمینه اجرا رو فراهم کردین در مجموعه رودکی، حالا هم تالار وحدت یا خود تالار رودکی. خب این اتفاق کمتر میفته که
ببینید خب بعد میدون بدین به هنرجوهاتون. آدم فقط برای خودش که نباید بخواد.
من دوست داشتم یک بارشو بیام ببینم. متاسفانه
حتما باعث افتخارم ان شاء الله باز اتفاق بیفته. دعوتین،
شما لطف دارید.
بچهای سوینا گپ همه دعوتین به
رادیو سوینا با افتخار.
بله، بچه های سوینا همشون به کنسرت ما دعوت هستن. انشالله در اولین فرصت در خدمت شما باشیم.
خب من دو سوال آخر این بخشم بپرسم و دیگه بریم بخش پایانی. واقعا
خواهش.
آیا شده قطعه ای رو بشنوید، قطعه پیانویی از فردی، و دوست داشته باشین اون قطعه رو بارها بشنوید با اجرا و در واقع نواختن همون فرد، حالا یا اجرای زنده یا مثلا ضبط شده؟
آره، من اجراهای آندره آرزومانیان که آثار آقای لاچینی رو اجرا کردن رو خیلی دوست دارم.
خودشونم حالا زمانی که
من با آندره عزیز 3-4 تا آلبوم دارم که در آلبوم های مردم مثلا بعضی از آهنگا رو من زدم.
میشه اسمشون هم بگید؟ حالا
اسمشون در خاطرم نیست.
ایشون مثلا برای آقای محمد نوری میدونم.
نه، من با آقای نوری کار نکردم. خیلی جالب، یه جا استاد نوری رو دیدم، خدا رحمتش کنه.
سلامت.
آره، یه با شوخی زد پس کلام، گفت بچه میدونی من با تو هم کلاس بودم. گفتم آقا من چجوری با شما هم کلاس هستم؟ شما 70 سال من بزرگتر، چجوری من میتونم هم کلاس شما باشم؟ اینا گفتش منم شاگرد جواد معروفی بود.
به به.
آره، یه جوری من با آقای نوری هم بالاخره هم کلاسی بودیم.
چقدر عالی.
خدا رحمتشون.
سلامت باشین. و پرسش پایانی که واقعا پرسش خیلی ها هست. افرادی که الان یا دارن به شکل نیمه حرفه‌ای کار میکنن یا میخوان وارد بشن به این حوزه. شما نظرتون در مورد پیانوی دیجیتال چیه؟ اصلا داشتنش رو توی خونه توصیه میکنید یا؟
من خودم هم پیانو دیجیتالی دارم. خیلی از آثارم با پیانو دیجیتالی ضبط میکنم و دوست دارم. ببینید، پیانو همونطوری که شما بخواید خوش نویسی کنید با قلم باید بنویسید. اگه داشبورد ماشینتون هم شما میتونین ضرب بگیرین، ولی تنبک یک سازی هستش که پوست داره و شما باید پوست رو لمس بکنید و تفاوت میکنه شما با قابلمتون بخواید دنبک بزنید. مثلا دارم میگم، این موقع بی احترامی به سازی من نکرده باشم. پیانو دیجیتالی یک ابزاری هست برای اینکه شما موسیقیتون رو بسازید. و موسیقیتون رو قبل از اینکه برید استودیو و ضبط بکنید اصلا بشنوید. ببینید از 1900 و فکر میکنم 45 که فیلم برباد رفته اولین فیلم رنگی دنیا خاص شکل بگیره بله. گفتن که در دوران چارلی چاپلین مثلا دوران هارولد لوید یک پیش پرده خانی بوده و یک سری نوازنده میومدن زیر پرده سینما همراه با اینکه تصویر سامچیزم بوده دیگه بدون صدا بوده بله. تصویر پخش میشده یک نوازنده های اون زیر ساز میزدن. بعد وقتی که فیلم برباد رفته خواسته مثلا ساخته بشه این صدای سوم اسباب بوده، جنگ‌های خیلی گنده‌ای داشته، خیلی نفرات زیاد داشته، با یه دونه پیانو یه دونه ویولون خب جواب نمیداد،
قشنگ
نمیومد کار. گفتن که خب بیایم یک سری ارکستر رو آماده بکنیم که بتونن موسیقی فیلم مثلا برباد رفته رو اجرا بکنن.
درست.
وقتی که خواستن اجرا بکنن دیدن سینک نمی‌شده با راه رفتن اسباب، یا مثلا سینک نمی‌شده در با جنگ و جدال و مثلا خیلی سخت بوده موسیقی فیلم در اون زمان. گفتن خب ما دستگاهی بعد اختراع کنیم که موسیقیمون رو قبل از اینکه نوازنده ها رو خبر بکنیم بتونیم بشنویم
بله.
و به خاطر اینکه ارزون تر هست پیانوی دیجیتالی، معلم پیانو به خاطر اینکه شاگرداشون نپره میگن که خب با پیانوی دیجیتالی پیانو بزنید، بعد اگه دوست داشتید ادامه بدید پیانوی آکوستیک بخرید.
درسته.
و به نظر من این راه غلط هست. مردم که میخوان پیانو بزنن بعد پیانوی آکوستیک بزنن، و پیانوی دیجیتالی ابزار خوبی هست برای یک آهنگساز بتونه ازش لذت ببره، بتونه آهنگش رو نوت نویسی بکنه و کار بکنه و بتونه ریکورد بکنه با کامپیوترش، و خیلی هم ابزار خوب و مفیدی هست، ولی به شرطی که شما نوازنده بشید و بعد با پیانو دیجیتالی کار
حالا خیلی برای اینکه صدای پیانوی آکوستیک کنترل بشه شاید میرن حالا بس هزینش به کنار.
خب الان بالاخره میشه به وسیله ترفندای صدای پیانو رو هم کم کرد که مزاحم همسایه‌ها
الان هانش. پیانوهای سایلنت حتی فکر میکنم هستن که
بله. خب که پیانو ساز گرونیه متاسفانه، به خاطر همین که مردم آرزو دارن که ساز بزنن پیانوهای دیجیتالی هم بهشون فروخته میشه
بله.
و به نظر من اشکال نداره، ولی دست یک نوازنده پیانوی آکوستیک متفاوته با دست پیانوی نوازنده پیانوی دیجیتالی
دیجیتال.
و پیانوی دیجیتالی ابزاری برای یک آهنگساز هست.
شما پیانوهای دیواری رو شخصا ترجیح میدید به پیانوهایی که حالا متفاوتن، گرندن،
خب
اکشنشون
رویال یا پیانوهای گرند
چون اکشن تفاوت داره.
به خاطر خب قدیم که چیز نبوده، میکروفون نبوده، وقتی که این درشو باز می‌کنی تعداد نفرات بیشتری میتونن صدای پیانو رو بشنون. پیانوهای دیواری برای تمرین و برای منازل هست، پیانوی گرند خب برای سالن هست. الان هم خب میکروفون اومده میتونید با پیانوی دیواری هم بزنید.
خب استاد عزیز ما که سیر نمیشیم واقعا از این بحث، چه
استاد
که...
خودتی امیر
سلامت باشی. من نمیتونستم به کار نبرم یک بار این واژه رو، گرچه واقعا شایسته شماست ده ها بار گفته بشه.
محبت داری.
سلامت باشید. ان شاءالله ما بتونیم کارهای شما رو بیشتر بشنویم، خودتون رو داشته باشیم در اکرانهای سوینا و اساسا توی کنسرت های شما باشیم و واقعا حظ ببریم از کارهای جذاب شما. ما این بخش یادگاری داریم، البته شما با ملودیکا خیلی بی‌نظیری کار انجام دادید، ولی نمیشه ما جایی باشیم شما هم باشید و ما از شما یک یادگاری پیانویی نگیریم.
خواهش میکنم.
و ما از میهمانانمون یادگاری رو میگیریم، حالا برامون شعری میخونن یا متنی رو اجرا میکنن. دیگه کار شما چون موسیقی و پیانو هست، ترجیح اینه که ما بتونیم از شما یک قطعه ای رو داشته باشیم. البته که من دوست دارم به خود شما بسپارم این انتخاب رو، یعنی ترجیح میدم خودم چیزی نگم و شما خودتون انتخاب بکنید قطعه که ما با افتخار از شما خواهیم شنید.
من یه قطعه ساختم به نام زندگی که به همراه آقای عمران فروزش نوازنده تنبک و آقای بابک شهرکی نوازنده کمانچه ضبط کردم، خدمت شما تقدیم میکنم که انشالله بشنوید و لذت ببرید.
بسیار عالی،
قربان شما.
خواهش میکنم. آقا سامان عزیز، لذت بردیم از شنیدن این قطعه جذاب.
منم بسیار لذت بردم در کنار تو بودم.
سلامت باشین. لطف شما عزیزم. خواهش میکنم اگه نکته پایانی دارید، نکته که من نپرسیدم یا شما دوست دارید بهش اشاره بکنید و از قلم افتاد، ما شرمنده خواهیم بود.
سوینا پا بر جا باشه، مسئولین سوینا پا بر جا باشن. ایشالا چرخ سوینا به چرخه. خیلی ممنونم که در سوینا گپ با من گپ زدین. از همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. از تو امیر حسین عزیزم بسیار سپاسگزاری میکنم که انقدر دانا و انقدر توانا با من گپ زدین.
سلامت باشید.
ایشالا هر جا هستید خوش و خرم و سلامت باشید.
ایشالا چرخ موسیقی برای اهالی حوزه موسیقی به چرخه که ما هم بتونیم کارهای جذابی رو بشنویم و کنسرت‌های خوبی رو ببینیم. همینطور چرخ پیانوها برای شما به چرخه. ما امیدواریم که شما همیشه سرحال و سرپنجه باشید و همینطوری پر انرژی ما شما رو ببینیم و لذت ببریم.
خیلی ممنون.
ایام خوش داشته باشید. خب شنوندگان عزیز، خوشحالیم که تا انتهای برنامه با ما بودید و این گپ رو از دست ندادید. امیدوارم سرحال و برقرار باشید. تا پنجشنبه دیگه و یک سوینا گپ دیگه، ایام بکام. خدا نگهدارتون.